ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس دو نفر را به زن طراحی حملات در بلژیک دستگیر کرد. دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح‌الله گلن بازداشت کرد. معاون وزارت بهداشت میگوید برنامه پزشک خانواده روستایی برای 28 میلیون جمعیت روستایی و عشایری در ایران اجرا می‌شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پلیس این کشور دو برادر را به زن طراحی حملاتی در این کشور دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این دو مظنون اوایل روز شنبه بازداشت شدند و نورالدین و حمزه ه نام دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دستگیری این دو نفر به دنبال جستجوی خانه به خانه پلیس در مناطق فرانسه زبان لیژ و مونز صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که در خانه این دو برادر اسلحه هم پیدا شده یا نه. به دنبال بمب‌گذاری‌های فروردین توسط گروه حکومت اسلامی در بروکسل و حملات مرگبار در فرانسه و آلمان، بلژیک در حالت آماده باش به سر می‌برد. دادگاهی در ترکیه روز جمعه 17 روزنامه‌نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی منتقد اردوغان، بازداشت کرد. اتهام این روزنامه‌نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. دولت ترکیه فتح‌الله گلن را که در آمریکا زندگی می‌کند، به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده. اتهامی که آقای گلن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. دادگاه همچنین 4 روزنامه‌نگار نزدیک به فتح‌الله گلن را آزاد کرده، اما 17 نفر دیگر را که به زودی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی محاکمه خواهند شد در بازداشت نگه داشته است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوبی گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شوند با فتح‌الله گلن مرتبط هستند آغاز کرده. بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری هم تأثیر شدند. معاون وزارت بهداشت خبر داده که تا سال آینده با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 90% ایرانیان، عوامل خطر نیز در آنها شناسایی می شوند. علی اکبر سیاری با اشاره به اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر این سند در 4 شهرستان در دست اقدام است و به زودی ملی خواهد شد. معاون وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه خودمراقبتی، برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه رفتارهای پرخطر جنسی گفت، برنامه پزشک خانواده روستایی برای 28 میلیون جمعیت روستایی و عشایری اجرا می شود. یک زایشگاه زیر حمایت سازمان خیریه نجات کودکان در شمال غرب استان ادلب در سوریه روز جمعه بمباران شد. درباره آخرین تحولات سوریه همکارم ایریا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، هم اکنون به صورت تلفنی بر روی خط ارتباطی ما هست. ایریا، ممنون که با ما هستی. درباره جزئیات و آخرین تحولات در سوریه برای ما بگو.
بله وحید، بعد از بمباران یک زایشگاه در استان ادلب توسط جنگنده های ارتش سوریه، بمباران مناطق مختلفی از حلب و ادلب همچنان ادامه داره. این بمباران ها توسط جنگنده های روسی و سوری صورت میگیره. اینطور که فعالان سوری میگن در سایت ها و رسانه های خودشون، بیش از 20 نفر صبح امروز در حملات هوایی روسیه به شرک ابیان در حومه غربی حلب کشته شدند. همچنین شهرک ازه در غرب حلب هم هدف حملات هوایی جنگنده های ارتش روسیه قرار گرفت. شهرک هایی که مورد حمله قرار می گیرن عمدشون در غرب و جنوب حلب هستند و جیش الفتح در این شهرک ها حاضر هست. جیش الفتح ائتلافی از چند گروه اسلامگرای مخالف حکومت سوریه. مناطق شرقی خود شهر حلب که در اون ارتش آزاد سوریه مستقر هست هم هدف حملات جنگنده های ارتش سوریه قرار گرفت، علاوه بر بمباران های حملات توپخانه ای که به این مناطق صورت میگیره. یک شبکه شام گزارش داده که حملات به شهر العطارب در غرب حلب 10 غیر نظامی رو امروز کشت.
ایلیا، درباره طرح روسیه برای خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب برخی ابهام هایی رو دارن مطرح میکنن، از جمله خود آمریکا که نسبت به فریب بودن این طرح هم ابراز نگرانی داره میکنه.
این صحبت ها رو آقای جانکری وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای کری گفته اگر مشخص بشه اون چه که روسیه داره انجام میده در حلب یک نیرنگ هست و یک کیله هست، این همکاری میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه رو در معرض خطر قرار میده. قبل از اون نماینده سازمان ملل متحد آقای استفان دیمسترا در این باره ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که کریدورهای انسانی که گفته میشه دولت سوریه و همچنین روسیه اونها رو تدارک دیدن برای خروج غیر نظامیان، اینها کار سازمان ملل هست نه کار کشورها و باید از طریق سازمان ملل انجام بشه.
اگر امکان داره به این سوالم خیلی کوتاه پاسخ بده درباره صحبت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که نسبت به تجزیه سوریه هم هشدار داده.
این صحبت ها بسیار نادر بوده از سوی یک مقام مسئول آمریکایی. آقای جان برینان رئیس سازمان CIA گفته که مشخص نیست که بتوان سوریه رو به صورت یک پارچه نگاه داشت با توجه به اوضاع جاری.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه رو از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنرانی هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در آخرین شب کنوانسیون این حزب و به ویژه مواردی که او در حوزه سیاست خارجی در سخنرانی خودش مطرح کرد، محافل سیاسی رو با پرسش‌های گوناگونی مواجه کرده. برای بررسی موضوع همکارم سپیدی بهکام گفتگویی داشته با جلیل روشندر استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا که می‌شنویم.
به نظر من خانم کلینتون در طول این چند ماهی که در مبارزات انتخاباتی بودن بیش از همه در مورد مسائل داخلی این بار صحبت کردن، مسئله آزادی ها، مسائل مهاجرت، مسائل نژادی و همینطور توانمندسازی زنان رو میشه گفت تکیه کردن، به دلیل اینکه اینا الزامات انتخابات هست و ایشون میخوان حد اکثر آرا رو به دست بیارن برای اینکه واقعا مبارزه با ترامپ میتونه در لحظات آخر خیلی چالش برانگیز باشه. اما در مورد سیاست خارجی نکات محدودی رو مستقیما ایشون مطرح کردن و نکات دیگری بوده که قبلا توسط دستیارانشون و یا کسایی که بهش به اصطلاح کمک و مساعدت میکنن مطرح شده. نکته عمده مورد تاکید ایشون استفاده از نیروهای نظامی برای حل و فصل مسائل عمده امنیت بین‌المللی بود.
آقای روشندل، آیا از محتوای سخنرانی خانم کلینتون میشه در مورد سیاست به اصطلاح خاورمیانه‌ای آمریکا گمانه‌زنی کرد؟
هم از محتوای صحبت‌های محدود خانم کلینتون و همینطور از صحبت‌هایی که در دو هفته اخیر ما از دو نفر به خصوص شنیدیم، یکی آقای لئون پانتا بود که وزیر سابق دفاع و یکی دیگه خانم میشل فلورنوی هست که از مقامات عالی رتبه وزارت دفاع به حساب میاد و بعضی ها به عنوان وزیر دفاع احتمالی خانم کلینتون از ایشون یاد میکنن. همه اینا رو که وقتی جمع میزنیم اینطور معلوم استش که تمایل خانم کلینتون برای استفاده از نیروهای ویژه در مورد سرکوب داعش خواهد بود، بدون اینکه ایشون خیلی در واقع روی سیاست آمریکا و اسرائیل یا آمریکا و عربستان سعودی صحبت زیادی کرده باشه. میشه فهمید که تکیه سیاست ایشون روی مسائل سوریه و جنگ با داعش هست.
حالا در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران و توافقنامه اتمی چه انتظاراتی باید داشت؟
در این موردم باز بایستی ارجاع بدم به صحبت‌های قبلی خانم کلینتون، چون ایشون به خصوص در این شب آخر خیلی اشاره به ایران نکردن. ایشون ضمن این که سعی میکنه در این 6 ماهی که از ریاست جمهوری اوباما باقی مونده به هیچ وجه نقاط اختلافی رو مطرح نکنه با اوباما، ولی در گذشته در ماهای اخیر خیلی تند بوده نسبت به ایران و انتقاد داشته نسبت به ایران. من فکر میکنم که خط قرمز خانم کلینتون در قبال توافق نامه برجام و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران رو ما بایستی در نوع رابطه‌ای که ایران میتونه با اسرائیل ایجاد بکنه، اهم از تهدید یا غیر تهدید، یعنی هر چقدر میزان تهدید ایران برای اسرائیل بیشتر باشه، اون وقت ممکنه که دشمنی خانم کلینتون نسبت به ایران افزایش پیدا بکنه و برعکس ممکنه که از در دوستی بر بیاد.
گفتگوی سپیدی بهکام رو میشنیدید با جدیر روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. یکی از مسئولان بهداشتی استان هرمزگان اعلام کرده سن مصرف قریان در ایران به 15 سال رسیده. همچنین سازمان امور دانشجویان گفته 7% دانشجویان ایران قریان و 17%شون سیگار مصرف میکنن. چرا با وجود تلاش دولت و وزارت بهداشت برای کاهش مصرف قریان در کشور جوانان بیشتر به اون روی میارن؟ آزادی اسدی در این مورد با دکتر تقی دادستان، جراح و رئیس انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه گفتگو کرده که میشنویم.
قلیان، تنباکو، خطرش خیلی کمتر از نیکوتینیه که در سیگار هست. در سیگار علاوه بر نیکوتین مواد دیگه هم وجود داره که اینها باعث خطرات بسیار زیادی میشه. تنها خطر این نیست که سرطان ایجاد بکنه، علاوه بر این که باعث سرطان ریه میشه، سرطان مثانه هم میشه، سرطان تخمدان میشه، سرطان روده بزرگ میشه، روی عروق اثر بسیار بدی داره، مخصوصا عروق قلب و باعث انفارکتوس های بسیاری میشه، روی عروق مغز بسیار اثر داره، کم کم باعث میشه این عروق تنگ بشه و باعث CVA به قول معروف یا آویسه، این که سکته مغزی ایجاد بکنه. ولی باز هم تکرار میکنم، این اثراتش در سیگاره، ولی در تنباکو مطالعات زیادی انجام نشده، ولی به طور کلی چون همون تباه هستش در حقیقت همون تنباکو هم بودن بروز، اثرش خیلی باز هم خیلی کمتر هست.
با این حال، با این موادی که شما دارید میگید و البته تبلیغاتی هم که در ایران میشه و در مورد مضرات تنباکو و قلیان به خصوص تنباکوهای اسانسداری که وارد میشه که گفته میشه صنعتی هم هستند، چرا پس مردم توجه چندانی نشان نمیدن؟ چرا به قلیان اینقدر اعتماد میکنن و چرا حتی در دسترس نوجوانان و سنهای پایینتر هم قرار میگیره؟
علتش اینه که قلیان زمان خیلی خیلی قدیم تنباکو رو از هندوستان آوردن به ایران. حالا اون جنگ تنباکو و قند رو صحبت نمیکنیم، بیکار بودن، میشستن تنباکو میکشیدن، یواش یواش خب خیلی چه بخوایم چه نخوایم، این دودش باعث میشه که بچه‌های یواش یواش با اون عادت کنن یا به سیگار. حالا ما
خب خیلی از اون زمان گذشته آقای دکتر،
از اون زمان گذشته، ولی چیزی که هست ادامه داشته. تو هر خانواده مذهبی که شما برید ملاحظه میکنید که قلیان کشیدن یک چیز عادی شده. شما میتونید به بچه بگید آقا من قلیان میکشم تو نکش.
چرا برای سیگار میشه این من رو گذاشت؟ به هر حال فرهنگ قلیان کشیدن اونطور که داری میگید از یک زمانی ایستاد و بعد کاملا با یک شکاف طبقاتی و سنی دوباره شکل دیگه ای گرفت. الان دیگه فقط قهوه خانه های قدیمی نیستن که در کنار چای مثلا قلیان هم سرو میکنن. الان قلیان بهانه دور همی جوان ها شده، اون هم به دلیل این هست که این تصور وجود داره که انقدر خطرناک نیست.
نه، به خاطر البته نیکوتین که داره، مواد مختلفی که به تنباکو اضافه میکنن، تنباکویی که از هندوستان میاد یا از جاهای دیگه میاد خالص که نیست که. خانه ها همون مواد سرطانزا هستن، سرطان ریه و مثانه و کلون و تخمدان و رحم، اینا همه پیدا میشه. و علاوه بر این چرا نمیتونن ترکش کنن؟ به خاطر اینی که وقتی که عادت کردن به یه چیزی، ترک کردنش خیلی مشکل تر میشه. اون موادی که در تنباکو هست یا در سیگار هست وارد خون شده، نمیتونن ترکش کنن. اگر تنباکو بکشن خیلی بهتر از اون مواد شیشه و هروئین و نیم که فراوون تو شهر هست، اگر قلیان بکشن 100% بهتر از اونهاست، چون اونها خطرات مرگش خیلی شدید و خیلی سریع و جوونا خیلی خیلی زود از بین میرن، ولی تنباکو بی زودی از بین نمیبره. این تنباکویی که از کشورهای مختلف وارد میشه خالص نیست، متوجه شدن که موادی داره که سرطان ایجاد میکنه، موادی داره که اسم میشه که رو عروق مغز اثر کنه، رو عروق قلب اثر کنه، رو تمام عروق اثر کنه. این تنباکوی جدید که در قلیان استفاده میکنن خطراتش خیلی بیشتر از تنباکوهایی هست که 50 سال قبل استفاده میکرد.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با دکتر تقی دادستان، جراح و رئیس انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه، درباره ضررهای قلیان. و با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.